با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب دوم قرنتیان، ادامه فصل 1. در دوم قرنتیان فصل 1 آیه 12 می‌خوانیم: افتخار ما این است و وجدان ما نیز گواه است که در روابط خود با مردم این جهان و مخصوصاً با شما با خلوص نیت و بی‌ریایی خدایی رفتار کرده ایم. ما به فیض خدا متکی بودیم، نه به فلسفه دنیوی. منظور از روابط در اینجا شیوه رفتار ما در زندگی است. بولس میگوید که میتواند به خاطر شهادت زندگیش شادی کند. او آشکار و نمایان ساخته که زندگی او بر اساس حکمت انسانی و جسمانی نبوده است. و دوست من، با حکمت ما نیست که زندگی ما شهادتی برای اطرافیان ما می شود. اگر شهادتی برای خدا بوده ایم، به این علت است که زندگی ما با خلوص نیت و بیریایی خدایی همراه بوده است. پولس می گوید که با فیض خدا رنج و زحمات این را در زندگی او به وجود آورده و به ثمر رسانده است. می بینید؟ رنج و دردها رحمتی از سوی خدا می باشند و در زندگی ما توانایی ها و کیفیت هایی را ایجاد می کنند که می توانند با دیگران در میان گذاشته شوند. وقتی برای اولین عمل جراحی به خاطر بیماری سرطان در بیمارستان بودم، شخصی برایم شعر زیبایی فرستاد. به سکوت و به خلوتگاه نیاز داشتم. مرا با خود به کناری برد، به درون سایه ها، جایی که بتوانم از رازها سخن بگویم، دور از شلوغی و سر و صدای. روزهایی طولانی همانجا که وقتی فعال و قوی بودم با عجله به نگرانی به پیش می رفتم. به سکوت، به خلوتگاه نیاز داشتم. با اینکه در آغاز مخالفت کردم، اما او با مهربانی، با لطافت صلیب مرا به خود گرفت و امور روحانی و آسمانی را در گوشهایم به طوری خوشایند نجوا کرد. با اینکه جسمم ضعیف بود، اما روحم بالها گرفته و پرواز کرد. بالا رفت به ارتفاعاتی که هرگز وقتی فعال و قوی بودم حتی آرزوی آنها را نمی کردم. او مرا آنقدر دوست داشت که با خود به کناری برد، به خلوتگاه. من به سکوت و به خلوتگاه نیاز داشتم. محتاج آرامش و آسایش بودم. تخت من زندان من نبود. بستر من پایان من نبود. آنجا دره پربرکتی پر از میوه‌های آسمانی بود. جایی بود برای رشد من در مسیح عیسی. به سکوت، به خلوتگاه نیاز داشتم. او مرا با خود به کناری برد و مرا تسلی داد. دوست من، اگر شما هم اکنون روی بستر درد و رنج هستید و می دانید که این وضعیت در اراده و خواست خداست، پس آن بستر می تواند مکانی عالی برای دادن پیام خدا باشد و شما می توانید پیام او را برسانید. در دوم قرنتیان فصل 1 آیه 13 الی 15 می خوانیم: در آنچه نوشتیم مقصود ما همان است که شما می‌خوانید و می‌فهمید و امیدواریم شما همان طوری که ما را تا حدی می‌شناسید این چیزها را نیز کاملاً بفهمید، تا سرانجام در روز عیسی خداوند، چنان که ما به شما افتخار می‌کنیم، شما نیز به ما افتخار کنید. با چنین اطمینانی بود که تصمیم گرفتم قبل از همه از شما دیدن کنم تا برکاتی مضاعف به شما برسانم.
پولس در واقع میگوید آیا دفعه اول برایتان برکت به همراه نیاوردم؟
اکنون نیز برای بار دوم میخواهم به نزد شما بیایم و برایتان برکتی باشم. دوم قرنتیان فصل 1 آیه 16 الی 17 ادامه میدهد:
یعنی میخواستم هم در وقت رفتن به مقدونیه و هم در بازگشت از آنجا از شما دیدن کنم و در بازگشت با کمک شما راه یهودیه را در پیش بگیرم.
آیا این تصمیم من نشان می‌دهد که دچار تردید شدم؟ آیا من هم در نقشه‌های خود مثل افراد این جهان به اقتضای زمان بلی یا خیر می‌گویم؟
پولس این امید را داشت که بتواند به شهر قرنتیه برود، اما هنوز به آنجا نرفته بود.
تعدادی از دشمنان او در قرنتیه گفته بودند که او به آنچه میگفت نمیخواست عمل کند.
آنها او را متهم کرده بودند که جدی و صادق نبوده است.
او در اینجا در واقع میگوید وقتی که میگوید بله، منظورش بله است، و اگر بگوید نه، منظورش نه میباشد. او در همه حال حقیقت و راستی را میگوید.
ایمانداران امروز نیز بایستی چنین باشند. باید با صداقت و راستی سخن بگوییم. مسیحیان نباید در کار و روابط شغلی و در زندگی و قول و قرارهای روزانهشان بی تفاوت و بی وفا باشند. ما نیاز به مسیحیانی داریم که به آنچه گفته ایم عمل کنند و بدون ریاکاری به وعده های خود عمل کرده و با مردم صادق باشند.
در دوم قرنتیان فصل 1 آیه 18 می خوانیم:
همان گونه که سخنان خدا قابل اعتماد است، گفتار ما نیز به شما دو پهلو نمی باشد.
پولس نگفته بود که خواهم آمد، بلکه گفت می خواستم بیایم. چون خدا او را هدایت می کرد و تحت اراده و خواست خدا عمل می نمود.
در دوم قرنتیان فصل 1 آیه 19 می گوید:
زیرا پسر خدا عیسی مسیح که من و سیلوانوس و تیموتائوس او را به شما اعلام کردیم، هرگز دو دل نبود، بلکه بلی او همیشه بلی بوده است.
خبر خوش و مژده نجات بخشی که او موعظه می کرد یک خبر مثبت عالی و با شکوه بود.
اعلام کار بسیار عظیم بود.
مژده نجات بخش مسیح اعلام کاری بود که خدا برای ما انجام داده بود.
خبر خوش است. ما نه فقط خدایی وفادار را داریم، بلکه خداوند عیسی مسیح را نیز داریم که به ما اطمینان نجات می‌دهد.
خدای پدر از طریق خدای پسر به نجات ما آمده است و توسط روح القدس به ما تسلی و آرامش می دهد.
در دوم قرنتیان فصل 1 آیه 20 می خوانیم:
زیرا هر قد که وعده های خدا زیاد باشند، همه آنها به طور مثبت در مسیح انجام می شوند و به این جهت وقتی خدا را ستایش می کنیم به وسیله مسیح آمین می گوییم.
در عیسی مسیح همه چیز مثبت است.
دوست مسیحی من، متوجه می شوید؟ خدا خوبی و خیریت شما را می خواهد.
او برای شما بهترین نیکویی ها را می خواهد. دوم قرنتیان فصل 1 آیه 21 الی 22 می گوید:
خدا ما و شما را در اتحاد با مسیح استوار نموده و مأموریت مقدسی به ما داده است و خدا مهر مالکیت خود را بر ما گذاشته و روح القدس را به عنوان ضامن همه برکات آینده در دلهای ما نهاد.
اکنون شما نه فقط خدای وفادار یعنی خدای حقیقی را دارید و همینطور خداوند عیسی مسیح را که به شما اطمینان نجات می دهد، بلکه همچنین شما حضور و سکونت روح القدس را در درونتان دارید و با یقین ایمان دارم که در اینجا در این سخنان تمام خدمت روح القدس را امروز در اختیار دارید. خدا ما را با مسیح استوار ساخته است. اکنون چگونه شما استوار و بنا شده اید؟ وقتی پولس نامه اول خود را به مسیحیان قرنتیه نوشته و اینکه آنان بی ثبات و بی وفا شده بودند، او در اواخر نامش به آنها در اول قرنتیان فصل 15 آیه 58 نوشت: بنابراین ای عزیزان، از آنجایی که پیروزی ما در آینده حتمی است، پس در ایمان قوی و ثابت قدم بمانید و همواره مشغول خدمت به خداوند باشید، چون می دانید که خدمتتان به خداوند بی نتیجه نیست و در قیامت هر کس پاداش عمل خود را خواهد یافت. استوار و پایدار ماندن به چه معنی است؟ ایمان دارم که این موضوع کار روح القدس است. در ابتدا روح القدس ما را متقاعد می سازد. خداوند عیسی مسیح گفت وقتی که روح القدس به این دنیا بیاید، دنیا را در مورد گناه، عدالت و داوری مجاب و متقاعد می سازد. روح القدس باعث می شود تا همه اعتراف کرده و بپذیرند که گناهکارند. و دومین نکته این است، بعد از اینکه ما متقاعد شده به گناهانمان اعتراف کرده و عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفتیم، او ما را احیا کرده و زندگی تازه و روحانی می دهد. متوجه می شوید که او نه تنها به ما تولدی نو و زندگی تازه عطا می کند، بلکه در ما نیز ساکن می شود و نه تنها در ما ساکن می شود، بلکه ما را تعمید می دهد. و اکنون در اینجا نکته جالبی است که خواندیم: خدا ما و شما را در اتحاد با عیسی مسیح استوار نموده و مأموریت مقدسی به ما داده است. کیست آن خدایی که چنین عمل می کند؟ در اینجا منظور از خدا روح القدس است که ما را هدایت می کند و در ما ساکن شده و ما را در بدن عیسی مسیح تعمید می دهد و با مسیح متحد می سازد. بعضی مواقع به خصوص در مراسم تدفین و سوکواری می شنویم که گفته می شود آن شخص با امنیت در آغوش عیسی مسیح است. خب واقعیت این است که کسی که به عیسی مسیح ایمان آورده توسط تعمید روح القدس عضوی از بدن عیسی مسیح شده است. اکنون قسمتی از بدن او می باشد. وقتی به او ایمان آورده اید، بیشتر از این که فقط در آغوش او امنیت داشته باشید، جزئی از بدن او هستید و به همان اندازه که اعضای بدن او امنیت دارند، شما نیز در امنیت می باشید. این نوع اطمینان و امنیت چقدر عالی و باشکوه است. هیچ کس نمی تواند عضوی از بدن مسیح را از او جدا سازد. پولس در ارتباط با سخن گفتن از روح القدس از افعال زمان حال استفاده می کند. دوست من، این کاری است که روح القدس امروز برای شما انجام می دهد. او شما را متقاعد می کند. او به شما زندگی جدید و روحانی داده، در شما ساکن شده و شما را تعمید می دهد. خداوند ما را مسح کرده است. مسح روح القدس حقیقتی است که امروز به آن بسیار بی توجهی می شود. در اول یوحنا فصل 2 آیه 20 به ما گفته شده است: اما شما مانند اینها نیستید، زیرا روح القدس بر شما قرار گرفته و حقیقت را می‌دانید. مسح ما از سوی روح القدس است. روح القدس ما را هدایت کرده و تمام حقیقت را برای ما آشکار می‌سازد. در اول یوحنا فصل 2 آیه 27 می‌خوانیم: اما می‌دانیم که روح خدا در شماست و به همین جهت نیاز ندارید کسی به شما بیاموزد که چه بکنید، زیرا روح خدا همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد. هرچه او میگوید حقیقت محض است و دروغ در آن یافت نمی شود. پس همان گونه که به شما تعلیم داده است همیشه در مسیح بمانید و هرگز از او دور نشوید. خدمت روح القدس بسیار مهم است. او به شما فقط کمی اطلاعات و آگاهی نمی دهد، یا اینکه دانش او در یک جعبه به عنوان هدیه برای شما از طریق پست نمی آید. دوست مسیحی، شما روح القدس را دارید که به شما تعلیم می دهد و تنها او می تواند حقایق کلام خدا را برای شما باز کند و شما را هدایت کند تا آنها را درک کنید. به همین دلیل است که کتاب مقدس یک کتاب معجزه آسا است. خداوند عیسی مسیح به شاگردان خود در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 12 الی 13 گفت: بسیار چیزهای دیگر دارم که بگویم، ولی افسوس که حال نمی توانید بفهمید. ولی وقتی روح پاک خدا که سرچشمه همه راستی ها است بیاید، تمام حقیقت را به شما آشکار خواهد ساخت، زیرا نه از جانب خود بلکه هرچه از من شنیده اید خواهد گفت. او از آینده نیز شما را با خبر خواهد ساخت. او می خواهد شما را به تمام حقیقت هدایت و راهنمایی کند. او همچنین کسی است که بر شما مهر زده است. این یک خدمت عالی و با شکوه روح خداست. در افسوسیان فصل 4 آیه 30 می خوانیم: طوری زندگی نکنید که باعث رنجش روح القدس گردد. به یاد داشته باشید که او بر شما مهر زده است تا شما را برای روز رستگاری آماده کند، روزی که در آن به طور کامل از گناه آزادی خواهید یافت. آیا امکان دارد رنجاندن او باعث شود که او ما را ترک و فراموش کند؟ نه، او بر ما مهر زده است و روزی ما را رستگار و آزاد خواهد ساخت. می توان این موضوع را تا حدی با فرستادن یک نامه از طریق پست مقایسه کرد. گاهی اوقات اتفاق می افتد که نامه‌ای در میان راه گم می شود و هرگز به مقصد نمی رسد. حال اگر بخواهیم مطمئن شویم که نامه‌ای حتما به مقصد خواهد رسید، آن را به طور سفارشی پست کرده و به اصطلاح مهر و موم می کنیم. در این صورت اداره پست متعهد شده و تضمین می کند که آن نامه به مقصدی که می خواهیم خواهد رسید. همچنین همانطور که می دانید همه مدارک رسمی و مهم مهر و موم شده می باشند. در گذشته به اصطلاح گفته می شد در حضور شاهدان آن را مهر و موم کردم. این کار همچنین نشان دهنده مالکیت و متعلق بودن است. در قدیم با علامتی بر بدن حیوان مهر می زدند تا بدین وسیله نشان دهند که مالک آن حیوان هستند. پس مهر نشانه و تضمین برای یک عهد و پیمان و همینطور نشان دهنده مالکیت بر چیزی است. روح القدس بر شما مهر زده است تا نشان دهد که شما به او تعلق دارید. دوست من، حتی اگر شما برای کوچک او باشید، او هرگز شما را از دست نخواهد داد. ممکن است به راه خود بروید و گم شوید، ولی او خواهد آمد و شما را پیدا خواهد کرد. ممکن است سرگردان و گمراه شوید، اما او شما را در خواهد یافت و هدایت خواهد کرد. در انجیل لوقا فصل 15 آیه 8 تصویری از روح القدس را می‌بینیم که مانند زنی است که تمام گوشه و کنار خانه را جستجو می‌کند تا سکه گم شده را پیدا کند و با یافتن آن شاد می‌شود و روح القدس را به عنوان ضامن همه برکات آینده در دلهای شما نهاده است. روح القدس همان بیانه و تضمین برکات آینده است. پرداخت پول یا بیانه به این معنی است که بقیه پول پرداخت خواهد شد و این پیش پرداخت تضمینی برای پرداختی آینده است. وقتی بیانه یا پیش پرداختی را برای ملک یا چیزی می دهید، در واقع نشان دهنده و تضمینی است بر این که بقیه پول را پرداخت خواهید کرد و آن ملک یا چیز را خواهید خرید. به همین صورت خدا روح القدس را به ما داده است تا نشان دهد برکات زیادی در آینده خواهد بود که ما در اختیار خواهیم داشت. این یک حقیقت بسیار باشکوه است. وقتی شخصی ملک یا چیزی را توسط پیش پرداخت یا بیانه می خرد، همیشه این امکان برای خریدار وجود دارد که صرف نظر کرده و آن ملک یا چیز را نخرد، با وجود اینکه بیانه را از پیش پرداخت کرده بود. اما خریداری که در اینجا از او سخن گفته می شود متفاوت است. او هرگز از خریدش صرف نظر نمی کند. او با یقین و اطمینان آن را خریده است. او با پرداخت خونش ما را خریده است. او قیمتی گرانبها را پرداخته است که تضمین کننده این است که جان نجات یافته به طور یقین به دستان پدر آسمانی سپرده خواهد شد. به این معنی است که جان شخص نجات یافته امروز به امانت سپرده شده و از آن محافظت می شود. خدا روح پاک خود را در هر ایمانداری قرار داده است. روح خدا همان بیانه یا ضامن است. او تضمین کننده همه چیز در زندگی ایماندار است. او به زندگی ایماندار وارد می شود تا پوری خدا و حضور او در تجربیات زندگی ما آشکار و نمایان شود. امروز به چه چیزی احتیاج دارید؟ می دانید که او در رحمت ثروتمند است؟ او پدر رحمت ها می باشد. همه نعمت ها و برکات در اختیار اوست. به چه چیزی نیاز دارید؟ چرا به نزد او نمی روید و از او نمی خواهید؟ آیا به قدرت درونی نیاز دارید؟ آیا محتاج شادی هستید؟ آیا به حکمت نیاز دارید؟ آیا کمکی احتیاج دارید؟ اینها حقایقی هستند که آرامش می دهند. خدا خدای تسلی و آرامش است. آرامی و آسودگی خاطر در نزد اوست. پولس از این حقیقت آگاه بود، آن را تجربه کرده بود. ایمانداران نیز از این حقیقت آگاهند و آن را تجربه کردند. در دوم قرنتیان فصل 1 آیه 23 می‌خوانیم: خدا شاهد است که من از آمدن به قرنتس به این دلیل خودداری کردم که مبادا مزاحم شما شوم. پولس میگوید که اگر زودتر به نزد آنان آمده بود، آنچه را که در نامه اول خودش به قرنتیان نوشته بود انجام میداد. دیدید که نامه اول قرنتیان پر از اصلاحات و هشدارها به آنان بود. در آن نامه پولس واقعا با شدت و صراحت سخن گفته بود. تحت تأثیر آن پولس در اینجا در واقع میگوید اگر آمده بودم با شدت با شما سخن میگفتم، اما نمیخواستم این چنین با شما برخورد کنم. میخواستم به شما فرصت دهم تا خودتان به کارها رسیدگی کنید. در دوم قرنتیان فصل 1 آیه 24 میخوانیم: مقصود من این نیست که حاکم بر ایمان شما باشم، خیر، بلکه ما همکاران واقعی شما هستیم تا شما به خوشی حقیقی مایل شوید، زیرا شما در ایمان پایدار هستید. پولس در واقع میخواهد بگوید من نمیخواهم ناظر بر جانهای شما باشم و بر شما حاکمیت و خداوندی کنم. شما در مسیح آزادی کامل دارید. میخواهم فقط کمکی برای شادمانی شما باشم تا در ایمانتان محکم و استوار بیستید. دوست من، هر یک از ما، من و شما، بایستی در ایمان خود به عیسی مسیح استوار و پایدار باشیم. پولس برای مدتی از آنان دوری کرد تا ایمان آنها تقویت شود و آنان بتوانند در خداوند رشد کنند، و همین یکی از دلایلی است که چرا خدا گاهی اجازه می دهد بسیاری از ما تحت سختی ها و مشکلات خاصی در زندگی باشیم. خدا می خواهد در ایمان رشد کرده و استوار شویم.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.